همکاران مادر روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید. آقای دکتر اکبری عزیز رو همچنان خدمتشون هستیم. آقای دکتر در خصوص عسل دارن برای ما صحبت میکنن و با اشاره به آیه زیبایی از کلام نورانی حضرت حق که در خصوص عسل این معجزه بسیار خوشمزه و دوست داشتنی هست مطلب رو آقای دکتر ادامه دادن و در خصوص بحث میزان مصرف عسل خصوصا برای افراد دیابتی نکته رو اشاره کردن. ادامه صحبت های آقای دکتر اکبری.
ببینید ما عسل رو حالا متوجه شدیم که عسل یک ماده غذایی هستش که میتونه به عنوان یک داروی هم پیشگیری و هم درمان استفاده بشه با اون استثنایی که راجع به مرض قند گفتم. حالا ما عسل رو چجوری میتونیم وارد تغذیه خانواده بکنیم؟ اولا اینکه جناب شیخ الرئیس ابوعلی سینا میفرمایند که مخصوصا در مورد بچه ها به بچه هاتون آب خالی ندین. یکی از چیزهایی که ما میتونیم با آب مخلوط بکنیم و به بچه هامون در واقع بخورانیم از بچگی عادتشون بدیم آب و عسل هستش،
یعنی همون شربت عسل.
شربت عسل آب رو بجوشانید، وقتی ولرم شد یعنی تقریبا همدمای بدن شد، مثلا یک قاشق غذاخوری تو یه لیوان 200-300 میلی لیتری میتونید عسل رو مخلوط بکنید و این رو به جای آب به بچه بدید. حالا این چه کار میکنه؟ قوای هم حیوانیه هم قوای طبیعیه که مربوط به کبده و هم قوای نفسانی که مال مغزه، هر ستا رو میتونه در بچه ما قوی بکنه و قوای حیوانیه که گفتیم مربوط به قلبه. این باعث میشه که اصطلاحاً با طب امروز اگه بخوایم صحبت کنیم سیستم ایمنی بچه ما قوی میشه و بچه ما حالا مریض نمیشه. خیلی از اوقات در فصل زمستون میبینیم بچه هایی که تشنجی هستن تو فصل زمستون تشنجاشون بیشتر
میشه. بله.
خب خیلی ها به من مراجعه میکنم، من همینو میگم خانم به بچهت به جای آب خالی شربت عسل بده. میگه یعنی آب اصلا نده؟ میگم اصلا آب نده، همیشه شربت عسل بده. هم آب بدنش تامین میشه، هم انرژی بدن تامین میشه، دیگه تشنج نمیکنه. و جالبه که بارها و بارها مادرها اومدن گفتن آقای دکتر با همین یه دستور بچه ما دیگه تشنج نکرده، بچه ما الان 3 سال دیگه تشنج نمیکنه. حالا من چیکار کنم؟ دارو شیمیایی شو؟ چون ما هم اول دارو رو قطع نمیکنیم. بله. میگیم دارو رو ادامه بدیم، بعد میگم خب دارو رو به تدریج کم کنید. مثلا با یه چاقو هر شب یه ذره از بغل این قرص رو بتراشید، هر شب یه ذره بیشتر یه ذره بیشتر، ممکنه در طی چند هفته یا چند ماه آرام آرام کلا دیگه دارو شیمیایی ما قطع کنیم. و واقعا این کار رو انجام میدیم و مریض هم الحمدلله نتیجه میگیرن و خیلی خوب هست. پس یکی شد شربت عسل.
دکتر من تو پرانتز این نکته رو اینجا بگم.
بله.
من باب یادآوری، یکی از تأکیدهایی که آقای دکتر اکبری عزیز میفرمایند با توجه به اینکه ایشون حالا در هم حوزه طب سنتی و هم در حوزه طب کلاسیک ایشون فعالیت کردند و دارای مدرک دکترا هستند و پزشک هستند، آقای دکتر اکبری عزیز در برنامه‌های مختلف به تناسب موضوع همیشه اشاره به این موضوع داشتن که طب سنتی در کنار طب مدرن با همدیگه در جهت سلامتی میتونه پیش بره و مخالف طب مدرن نیستن آقای دکتر اکبری و صرفاً هم به طب سنتی ایشون اشاره نمی‌کنن. این دو طب رو در کنار همدیگه دو بال سلامتی میدونن که انسان میتونه واسه اون به سلامتی کامل دست پیدا بکنه.
دقیقاً.
درس پس سلامی خود درست گفتم موضوع رو.
بارها من اشاره کردم که در واقع طب جدید با تمام امکاناتش باید استفاده بشه، طب سنتی هم در کنارش باید استفاده بشه، این دوتا با هم میتونن سلامتی رو انشالله تضمین بکنن.
انشالله. دکتر یه سوال برای من پیش اومد. یکی از مشکلات مبتلا به بچه ها توی فصل زمستان این آنفولانزاها و بیماری ها و سرماخوردگی هایی است که در محیط مدرسه یکی از بچه ها میگیره و بعد به صورت واگیر به هم دیگه همه مبتلا میشن. یعنی کافیه یک دانش آموز دچار بیماری بشه. و یکی از دوستان میگفت بچه من دائم در طول زمستان مریضه، چون خوب میشه. بله. از این بچه دو مرتبه میگیره، فردا از همکلاسیش، پس فردا از اون، بعد بچه من مریضه. اگر این قاعده‌ای که حضرت عالی فرمودید استفاده بکنن، یعنی به جای آب به بچه ها شربت عسل بدن، آب و عسل بدن، این پیشگیری از اون بیماری سرماخوردگی و آنفولانزا هم قاعدتا باید بکنه.
100%.
یعنی بچه اینقدر قوی میشه بدنش که این میکروب ها و این ویروس ها بر بدنش کارساز نیست.
جالبه که این نسخه من نیست، این نسخه ابو علی سیناست. یعنی هنوزم ابو علی سینا زنده است، داره از زبان ما در واقع نسخه ایشون داره از طریق رسانه به گوش مردم عزیزمون میرسه. ابو علی سینا کتاب قانون حدود 1000 سال پیش نوشته ولی هنوز قابل استفاده است. پس شما به جای آب خالی، حالا به بزرگان ما همین توصیه رو داریم، الان توی ذهن همه ما اینه که روزی 8 لیوان باید آب بخوریم. خب اگه مرض قند ندارید، همین 8 لیوان رو میتونید از شربت عسل استفاده بکنید. خب البته این نکته هم هست که قیمت یه مقداری خب بالاست و ما هم این رو درک میکنیم، ولی خب شما پول زیادی برای دوا درمون استفاده میکنید، میتونید خب همون رو عسل خوب تهیه بکنید و جلوی بیماریاتون.
دقیقاً آیتور، الان یک بیماری ساده سرماخوردگی هیچ چی هزینه نداشته باشه حداقل 200 هزار تومان هزینه شه.
بله بیشتر.
حالا حداقل.
ببینید یه ویزیتی داره، الان ویزیت هم که میدونید.
بله.
بعد از اون ور داروها هست، از اون ور خدا نکرده مثلا الان یه آقایی وقتی که سرما میخوره بعد دچار پشتر سینوزیت که از عوارض سرماخوردگی بعدش با بیماری های باکتریایی، یعنی مثلا یه هفته از کار و زندگی و اینا رو همه رو محاسبه بکنید، میارزه که آدم هزینه اصلی رو بذاره برای پیشگیری از بیماری در زمستان.
یعنی یک شیشه عسل اگر انسان بخره از پول دوا و درمان و دکتر خیلی کمتر خواهد.
بعد از اون طرف هم شما وقتی که این کار رو میکنید، در واقع پرورش زنبور عسل و این یه حمایت از تولید دیگه.
بله.
وقتی شما مصرف رو میبرید بالا، چون ما زنبورداره زیاد داریم و میتونن اصلا خود همین جلوی در واقع خیلی از بیکاری ها رو میگیره. یعنی خیلی از جوانای ما وقتی ببینن که بازارش خوبه میرن سراغ تولید عسل. خوشبختانه ایران یکی از صادرکننده های عسل به دنیا هستش.
بسیار عالی. پس این رو مد نظر داشته باشید از شنونده. نکته‌ای که آقای دکتر برش تاکید داشتن بحث عسل بود. عسل در زمستان میتونه جلوی بیماری ها رو بگیره، باعث تقویت بشه، یعنی کنار همون حبوبات و دانه ها و
مغز ها و
غذاهای گرم، عسل رو هم فراموش نکنید. اما فکر کنم با دکتر بحث مرباها ماند
و روغن های حیوانی بود برای انشالله
بعد در برنامه دیگه به اون بپردازیم. من تشکر میکنم از حضرت عالی، سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار میدید و در برنامه شفا حاضر میشید. دوستان عزیز شنونده، باز در پایان برنامه تاکید کنم سامانه پیامکی ما رو مد نظر داشته باشید. سوالاتتون رو به سامانه پیامکی ما ارسال بفرمایید. 30553 شماره سامانه پیامکی ماست و نظرتون رو راجع به این برنامه لطفاً با روابط عمومی رسانه ملی با شماره 162 در میون بگذارید. نیاز به هیچ پیش شماره ای هم نداره. وقتی که تماس گرفتید درخواست بکنید که میخواید در خصوص رادیو معارف صحبت بکنید و برنامه شفا و مطلب خودتون رو بیان بفرمایید. سپاسگزاریم از همراهی شما. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر اکبری عزیز و تا سلامی دوباره با شما خداحافظی میکنم.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمونی اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بگذارید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله،
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
من یه خانم کارگری میاد منزل به تازگی و ایشون دو تا پسر داره و با شوهرش به هر حال گرفتاری های مالی دارن. به نظرم میاد که درست میگه، راست میگه، ولی بازم 100% همه چیزایی که لازم داره نمیدونم که درسته یا نه، ولی به نظرم درست میاد. تا جایی هم که تونستم کمک کردم، ولی که در این حال من خودم بازنشسته هستم، میتونم کمک بیشتری بکنم. مثلا میگه من بدهکاری دارم یا یخچالم خرابه یا چیز دیگه، ولی که خب البته من خودم چون درآمدم فیکسه خب کم میارم، امکان داره، ولی در حال حاضر میتونم کمک بکنم. وظیفه من چیه وقتی که من نمیدونم که به اصطلاح همه چیزایی رو که میگه راست میگه یا نه؟ و در این حال هم خب خیلی هستن که البته من نمیشناسم ولی محتاجن، لازم دارن. وظیفه دینی من چیه؟ منم مقلده آقای خامنه ای هستم.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
اگر فقیر بودن این شخص را شما یقین بهش ندارید، رد مظالم یا دیگر وجوه شرعی را نمی تونید بهش بدید، اما کمک کردن فی سبیل الله به او هیچ اشکالی نداره. هر مقداری که قدرت دارید به او کمک کنید، اگرچه او حتی العیاذ بالله دروغم بگه، شما به ثواب صدقه دادن مستحبتون میرسید، مشکل نداره. بله، رد مظالمی اگر به گردن کسی باشه، چه خودمون چه اموات بخوایم بدیم، او باید بدونیم فقیر واقعیه و اگر احتمال بدیم فقیر نیست نمیشه بهش داد. اینا رو ندید، اما فی سبیل الله کمک کردن هیچ اشکالی نداره.
انجام عمل میکروبولدینگ برای ابرو طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ گفتن:
در صورتی که این کار ضرر قابل توجهی نداشته باشه و منشأ مفسده نشه و مستلزم لمس و نگاه حرام نباشه اشکالی نداره، اما اگه پس از انجام این کار برای مدتی مجبور باشید به جای وضوع و غسل تیمم کنید، تنها در صورت ضرورت میتونید این کار رو انجام بدین.
با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف و سوالهای شرعی شما رو که برامون فرستادید قرائت میکنیم همراه با پاسخهایی که براتون انشالله پخش میشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از بسیار معلمین آیت الله شوبری زنجانی سوال کرده بود که آیا ما میتونیم با دو تا خواهر همزمان ازدواج کنیم؟ کارشناس توضیح داد که نه همزمان نمیشه، ولی اگر یکی از خواهرها را طلاق داد بعد از عده طلاق میتونه با خواهر دوم ازدواج کنه. من به نظر میاد که ایشون اشتباه کرد. عده طلاق برای خود اون خواهر هست که بخواد با کسی دیگه ازدواج کنه. مرد که دیگه لازم نیست عده طلاق رو رعایت بکنه، بلافاصله میتونه با خواهرش ازدواج کنه. ضمن اینکه خوب بود که اینجاها وفات رو هم مطرح میکرد که شاید بیشتر به سر کارگر داشته باشه که اگر یک خواهری فوت کرد میتونه بلافاصله به خواهر دیگری ازدواج بکنه.
حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنند.
اگر شخصی با یه خانومی ازدواج کرد، با خواهر اون نمیتونه ازدواج بکنه، و اگر عده‌ای که داره عده رجعی باشه، در عده طلاق رجعی هم نمیتونه با این خواهر ازدواج کنه. یعنی اگر این خانوم عروسی کرده باشه با این شوهر، این شوهر او رو طلاق بده، تا عده این خانوم تمام نشده این شوهر نمیتونه با خواهر اون ازدواج بکنه. حالا یا به خاطر اینکه در زمان عده هنوز همسر او محسوب میشه، زوجه او محسوب میشود حقیقتاً، یا زوجه او محسوب میشود حکمن، یا اینکه به خاطر روایاتی که در مسئله وجود داره نمیتونه در زمان عده طلاق رجعی با این خانوم ازدواج کنه. بله، اگر عده با این باشه ازدواج ایرادی نداره. عده با این مثل اینکه عقد موقت کرده، خب زمان عده تمام شد یا مدت بخشیده شد. اینجا در زمان عده اختلاف هست، اما از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی میتونه زمان عده با خواهر او ازدواج کنه. البته این مسئله که اخیر عرض شد، این مسئله بین فقها مورد اختلاف واقع شده و خوبه که احتیاط رعایت بشه.
کسی که روزه مستحبی دارد از روی اشتباه و قبل از اذان مغرب روزش را افطار کند، در این صورت روزش باطل شده یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح میکنید، اگر انسان سهواً در تمام اقسام روزها آب یا غذایی بخوره روزش باطل نمیشه. ولی از سوال شما برمیاد که قبل از اینکه روز تمام بشه فکر کردید تمام شده افطار کردید، اینجا روزه شما باطل میشه، ولی انشاءالله از ثواب اون بهره مند میشید چون عمدی نبوده، ولی روزه باطله. ولی امید داشته باشید که از ثواب اون روز بهره مند میشید، انشاءالله که موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن در برخی مکانهای خاص که وضعیت ویژه‌ای دارد و ما می‌خواهیم نماز مستحبی را در دلمان بخوانیم، آیا از نظر شرعی درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید.
نماز در حالت عادی و در شرایط معمولی باید به زبان خونده بشه، یعنی الفاظ نماز باید به زبان رانده بشه، حمد، سوره، اذکار و رکوع، زحال، ولو آرام گفته بشه، یعنی با حرکت دادن آهسته لبها باشه. اما اگر این مقدار هم میسر نشد نمازهای مستحبی رو بخونیم، عملا ما ممنوع شدیم دیگه از این نماز. بله، گذراندن آن از دل قطعا مانعی نداره و چون به رجاء مطلوبیت هست انشالله که ثواب هم عاید انسان می شود، چون غیر از این راهی نداره، ولی اینکه ذکر استش در قلب انسان و بعد بر زبان رانده میشه. حالا که اینقدر محظور وجود داره که من نمیتونم بر زبانم جاری کنم، این ارتباط رو به صورت قلبی با خداوند متعال با این اذکاری که در دل میگذرانم و حتی با حرکت چشمها انشاءالله که به رجاء مطلوبیت رجاءن خداوند متعال هم ثواب این دل پاک رو که به فکرش هست در هر حالت، این ذاکر رو خداوند متعال اجرش و پاداشش رو خواهد داد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنونده ای نوشته: من نگهبان باغ انار هستم، تا چه مقدار میتونم بدون اجازه صاحب باغ انار بخورم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
نمیتوانید بدون اجازه صاحب باغ و صاحب انار حتی یک حبه انار استفاده بکنید، باید با اجازه او باشه.
سلام، خوب خسته نباشید. میگم مرجعم حضرت آیت الله خامنه ای هستن. من حدودا یه ساله که یه انگشتر طلا پیدا کردم و متاسفانه هنوز نتونستم صاحبش رو پیدا کنم. خواستم بدونم حالا تکلیف چیه. ممنون میشم راهنمایی کنید. خدا نگهدار.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند:
اگر از پیدا کردن صاحب این انگشتر کاملا مایوس شدید، خود انگشتر یا قیمت عادلانش رو به فقیر شیعه‌ای که بی نماز نباشه و گناه کبیره علنی انجام نمیده بپردازید و بنابر احتیاط مستحب از حاکم شرع اجازه هم بگیرید. این احتیاط هم مستحب و واجب نیست.
اگر ندانم نمازی که خواندم نافله صبح بود یا نماز صبح، و یا نمازی که خواندم نماز ظهر بوده یا نماز عصر، تکلیف در این باره چیست؟ البته من مبتلا به کثیر الشک هم هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر کسی رو شک هستید به شک خودتون توجه نکنید. الان نمیدونی که نماز صبح خوندی یا نافله، نماز ظهر بوده یا عصر. بنا را بگذار که نماز صبح بوده، بنا بگذار نماز عصر بوده. به این شک ها توجه نکن تا انشاءالله به حالت عادی برگردی. هرچه به این مسئله توجه کنی مشکل شما را بیشتر میکنه. پس بهترین راه، چون کسی رو شک هستید توجه نکنید تا انشاءالله عادی بشید. انشاءالله که موفق باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
مرجع تبریز آقای مکارم شیرازی هستن. میخواستم بدونم که شوهر من معتقد به خمس و زکات هست، اما خب خیلی پیگیرش نیست و ما سالی که تعیین کردیم اول محرم، اوایل عروسیمون بود، اول محرم بود، اما خب اوایل محرم که میشه معمولا این دستش انقدر خالیه که اصلا نمیره بخواد مشخص کنه که خمس زکاتمون چقدره. و وقت من میخواستم ببینم که یکی این که این مثلا ترشی سیر یا مواد غذایی که تو خونه میمونه اینا هم بهش خمس زکات تعلق میگیره، من باید بدم؟ و همین که چند سال اصلا سراغ این نرفته که بخواد اینا رو بده، ما بخوایم حساب کنیم من باید کجا برم، از کی بپرسم، اینا رو نمیدونستم. ممنون میشم از برنامه.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
البته زکات با شرایط خاصی که در رساله ها اومده به چیزهای خاصی تعلق میگیره، اما خمس بر هر مکلفی که درآمد سالانش بیشتر از مخارج سالانش هست تعلق میگیره و باید 1/5 اضافه درآمد سالانش رو به مرجع تقلیدش بده، و در صورتی که به مکلفی خمس تعلق گرفته باشه و فعلا توان پرداخت نداره، با اجازه مرجع تقلیدش یا نماینده او مجازه که به تأخیر بندازه. اما کسی که درآمد سالانش مساوی یا کمتر از هزینه‌های سالانش باشه، پرداخت خمس واجب نیست و میتونید به یکی از نماینده‌های مرجعتون در شهرتون مراجعه بکنید و خمس اموالتون رو براتون محاسبه بکنند. در ضمن مواد خوراکی که در آخر سال اضافه میمونه اگر قیمتی داشته باشه طبیعتاً باید خمسش پرداخت بشه.
خانم محترمی نوشته: اگر همسر ما خمس ندهد، در این صورت آیا خانم نسبت به این مسئله تکلیف و وظیفه دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
اگر خانم هایی که متأهل هستند و به هر حال واجب النفقه همسرشون هستند، همسرشون خمس پرداخت نمی کنه، یعنی مطمئنن که خمسی تعلق گرفته با این فرضا، مطمئنن که خمس تعلق گرفته به اموالش ولی این خمس پرداخت نمی کنه، از همون مال غیر مخمس که متعلق خمس هست، هم از لباس، غذا، و این خانم هم باید برای خب فرزندانش و همسرش بپزه و هم باید خودش مصرف کنه. خب اینجا به هر حال خب استفاده از مال غیر مخمس که جایز نیست، اما این خانم ها چون نمیتونن، فرض اون این که واقعا نمیتونن خمس، یا خودشون دارایی ندارن و براشون خیلی سخته و اگر بخوان استفاده نکنن دچار عسر و حرج میشن و یا از تو گرسنگی تلف میشن، و همچنین اگر خیلی اصرار کنن به همسرشون ممکنه زندگیشون از هم بپاشه و مختل بشه. حضرت آیت الله العظما جوادی آملی برای این خانم ها خودشون اجازه دادن که خوردن، آشامیدن و تصرف مثل لباس و اینها در حد متعارف رو اشکال نداره تصرف کنن، و این خمس به ذمه همسرشون هست، خودشون هم بسیار مؤدبانه و بدون ایجاد حساسیت وجوب خمس، برکات خمس رو تذکر بدن به همسرشون، و اگر فایده ای نداشت خب رها کنن، یعنی همین بحث رو رها کنن تا زندگیشون دچار اختلال نشه. بله اگر خودشون توانایی دارن که از اموال خودشون که مخمس هست تهیه کنن، اشکال نداره از اموال خودشون بخرن و تصرف کنن، اما اگر دارایی نداره، حضرت آیت الله اجازه دادن که تصرف کنن در حد متعارف و گناهش به گردن همسرشون که خمس نمیپردازد واقع میشه.
سلام، خسته نباشید. سوال شرعی هم اینه که من زنبور دارم، ببینم زکات بهش تعلق میگیره یا نمیگیره.
مرجع تقلیدتون هم بفرمایید.
مرجع تقلید منو حاج آقا خامنه‌ای.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنن:
سلام علیکم و رحمت الله. به زنبور زکات تعلق نمیگیره. اونایی که زکات بهشون تعلق میگیره یا گاو و گوسفند و شتری هستن که با شرایطی مشمول زکات میشن، یا گندم و جو، خرما و کشمش که اونم با شرایطی زکات بهش تعلق میگیره. اما درآمد شما از زنبور اگر از سر سال خمسیتون چیزی زیاد اومد، خمسش رو بپردازید، واجبه، اما زکات بهش تعلق نمیگیره.